صفحه 585. کسی: با اینکه من از تو متشکر هستم، نمیتوانم بگویم خوشوقت میباشم، زیرا این مساعدت که تو به من میکنی و میگویی که خانومت حاضر نیست کاری برای من بکند، مسرت آور نیست. از این قرار شما گفته مرا باور نمیکنید و تصور نمی نمایید که من راست میگویم. برای یک مرد باور کردن این موضوع مشکل است و وقتی باور کرد، حس غرور و مناعت او جریحه دار میگردد. پس شما حرف مرا باور نمی نمایید و معتقدید که امیدواری شما به خانم من بجاست. دیگر اینکه خانم شما هر شب با ادب و احترام مرا در خانه خیش می پذیرد و گرچه ابراز تفقد نمی کند، ولی از من نفرت هم ندارد و علاهازا من تا دلیلی به دست نیاورم نمی توانم قبول کنم که خانم شما از من متنفر می باشد. کتی گفت: اگر من دلیلی به شما ارائه بدهم چه میگویید؟ دارتونیان گفت: اگر دلیل مزبور منطقی بود، حرف شما را میپذیرم. کتی کاغذی از سینه بیرون آورد و گفت: این هم دلیل صحت گفته من. دارتونیان با سرعت نامه را از دست کتی گرفت و گفت: آیا به عنوان من نوشته شده است؟ کتی گفت: نه آقا، و اگر عنوان نامه را بخوانید میفهمید که باید به دست دیگری برسد. دارتونیان عنوان نامه را خواند و دید باید به دست کانت دووارد برسد. با دیدن این نام خاطرات گذشته برقاسا از صفحه ضمیر دارتونیان گذشت و قبل از اینکه خدمتکار جوان بتواند ممانعتی بکند پاکت را درید، به طوری که کتی از وحشت ندا در داد و گفت: آقای شوالیه، این چه کار بود که کردید؟ اما دارتونیان بی توجه به اعتراض کتی نامه را بدین مضمون خواند: من حیرت می کنم که شما چرا جواب نامه اول مرا ندادید و آیا قصد دارید این نامه دوم را نیز بدون جواب بگذارید؟ اگر خدای نخواسته بیماری سبب تأخیر جواب نشده باشد، سکوت شما تعجب‌آور است. اگر مردی موقع شناس هستید، نگذارید این فرصت از دست برود، زیرا به ندرت اتفاق می افتد زنی چون من آماده قبول پیشنهاد ازدواج مردی باشد. رنگ صورت دارتونیان پرید و کتی گفت: آقای شوالیه، قبول کنید که من از اندوه شما بسیار ملول هستم. دارتونیان گفت: کوچولو، آیا دل تو بر حال من می سوزد؟ دختر جوان گفت: بلی آقا، برای اینکه من می دانم امیدواری چیست و یک شخص امیدوار چقدر ناراحت می شود. دارتونیان گفت: اکنون که اهل درد هستی، پس به من کمک کن که بتوانم از خانم تو انتقام بکشم. کتی گفت: به چه ترتیب از او انتقام خواهید کشید؟ دارتونیان گفت: انتقام من این خواهد بود که مردی را که به خانمت پیشنهاد ازدواج داده با کمک تو بشناسم و کارش را بسازم تا به این ترتیب قلب خانمت جریحه دار گردد. کتی گفت: اگر منظور شما این است، من هرگز حاضر نیستم به شما کمک کنم از خانم من انتقام بگیرید. دارتونیان گفت: برای چه؟ کتی گفت: به دو دلیل. دارتونیان گفت: دلیل اول کدام است؟ کتی گفت: اول اینکه خانم من هرگز با شما مهربان نخواهد شد. دارتونیان گفت: تو از کجا می‌دانی؟ کتی گفت: برای اینکه شما قلب او را مجروح کرده اید. دارتونیان گفت: از روزی که من وارد این خانه شده ام، پیوسته در حضور خانم تو یک غلام خاضع و فرمانبردار بودم و هرگز حرکتی برخلاف نزاکت و ادب از من سر نزده است. کتی گفت: با این وصف خانم من نسبت به شما دشمنی دارد. من علت دشمنی را نخواهم گفت، مگر اینکه شما بتوانید به اعماق روح و قلب من پی ببرید و بدانید که در قعر قلب من چه می‌گذرد. متوجه شد که آن دخترک با بیان آن حرف ثابت کرد که به او علاقه‌مند است و بهترین دلیل این علاقه نیز همین خیانتی است که به خانم او کرد و اسرار او را به دارتونیان بروز داد و بلافاصله فکری به ذهنش رسید و دید که علاقه کتی برای او که می‌خواهد از مایلیدی انتقام بگیرد بسیار مفید است، چون به وسیله کتی می‌تواند نامه‌های خانم او را بخواند و در مجاورت خوابگاه او قرار بگیرد و از آنجا اعمال مایلیدی را تحت نظر قرار بدهد. این بود که دارتونیان عزم کرد در جواب علاقه دختر جوان ولو به ظاهر پاسخ مساعد بدهد تا اینکه از کتی برای اجرای منظور خیش استفاده کند. ما در جای دیگر گفته ایم تا آنجا که توانایی ما اجازه بدهد می کوشیم که در ذکر حوادث واقعیت را مورد توجه قرار بدهیم. ما دوست می داشتیم که دارتونیان اینطور نباشد و نخواهد از علاقه یک دختر جوان و ساده برای اجرای منظور خیش استفاده کند، ولی چون چنین بود ناگزیریم او را همانطور که بوده به خوانندگان معرفی نماییم، چون باید متوجه بود که ما مشغول نوشتن یک کتاب اخلاق نیستیم که تمام صفات نیک را در یک قهرمان مفروض کتاب خود جمع‌آوری نماییم. خود خوانندگان هم می‌دانند که بسیار نادر است که مرد یا زنی جامع تمام صفات نیک باشد و در هر کس یک یا چند نقطه ضعف وجود دارد که تا آخر عمر با او هست. دارتونیان هم با وجود شجاعت و صفای قلب شاید از فرط هوش این نقطه ضعف را داشت که از حیله برای پیشرفت مقاصد خود استفاده می کرد. عصر و زمان مزبور هم اقتضا می نمود که هر کس که می تواند از راه حیله به مقصود برسد. وقتی بزرگانی چون ریشلیو و مازارن در آن عصر از راه حیله مقاصد خود را بر کرسی می نشانیدند، شاید نباید زیاد یک تفنگدار جوان را مورد ملامت قرار داد که چرا به وسیله مکر و فریب می خواست از زنی انگلیسی کسب اطلاعات و اسرار کند یا از او انتقام بگیرد. این بود که دارتونیان به دختر جوان گفت: کتی، آیا میل داری که من به تو ثابت کنم که تو را دوست می دارم؟ چگونه این موضوع را ثابت می کنید؟ اگر من اوقاتی را که با خانم تو به سر می برم با تو بگذرانم، آیا تصدیق می کنی که من علاقه من به تو هستم؟ خدمتکار هم که هدفی غیر از باور کردن علاقه دارتونیان نداشت، عاقبت تصدیق کرد که او وی را دوست می دارد. یک وقت صدای پایی در اتاق مجاور به گوش رسید و معلوم شد که نیمه شب است. کتی وحشت زده گفت: خانم من وارد خوابگاه خود گردید که بخوابد و شما باید فوراً بروید. دارتونیان کلاه و بالاپوش خود را برداشت و به راه افتاد، ولی به جای اینکه از درب اتاق خارج شود، درب اشکافی بزرگ را که در آن اتاق به نظر می رسید گشود و قدم به درون اشکاف نهاد و وسط البسه کتی جا گرفت. دختر جوان گفت: چه می کنید و برای چه در اشکاف جا گرفتید؟ اما دارتونیان جواب نداد و چون کلید اشکاف را از سوراخ قفل بیرون آورده بود، بعد از ورود بدان در را از داخل بست. صدای مایلیدی از اتاق مجاور بلند شد که بانگ می‌زد: کتی، کجا هستید؟ چرا جواب نمی‌دهید؟ دارتونیان شنید که در به فیما بین دو اتاق باز شد و احساس کرد مایلیدی سر را وارد اتاق کتی نمود و گفت: مادمازل، مگر شما خوابیده بودید؟ کتی گفت: نه خانم، من بیدار بودم و اینک برای انجام فرمایش های شما حاضرم. خانم و خدمتکار وارد اتاق خواب شدند. چون درب فیما بین دو اتاق باز بود، دارتونیان هر چند دو نفر می گفتند می شنید. خانم بعد از اینکه چند لحظه خدمتکار خود را مورد سرزنش قرار داد که چرا خوابیده بود گفت: امشب من این جوان گاسکون را ندیدم و اینجا نیامد. نکند این جوان سبک سر می باشد و سر را در جای دیگر کرده است؟ نه، من مردها را خوب می شناسم و به خصوص این جوان را خوب شناختم و می دانم که او سبک سر نیست. پس تصور می کنید که او به علت خاص امشب نیامده است؟ بلی، این جوان تفنگدار است و شاید فرمانده تفنگداران آقای تروی یا دیگری او را در لوور نگاه داشته و مانع از آمدن او شده است، ولی من می دانم که فردا شب پیدا خواهد شد، زیرا نمی تواند از من بگریزد. آیا خانم تصمیم گرفته اید کاری برای او انجام دهید؟ پناه بر خدا، محال است. من از این جوان خیلی متنفر هستم و هرگز کینه وی از دلم بیرون نمی رود، زیرا این جوان حیثیت مرا نزد کاردینال متزلزل کرد. من که گاهی صحبت‌های خانم را با او می‌شنیدم یقین داشتم که مورد محبت شما قرار گرفته است. من اگر یک افعی را دوست بدارم، این جوان را دوست نخواهم داشت. لابد به مناسبت موضوع کاردینال اینقدر از او نفرت دارید. موضوع کاردینال یکی از علل نفرت من از این جوان است. پس این جوان خصومتی دیگر هم با خانم کرده که خود را از نظر شما انداخته است. این جوان مرا از یک درآمد بزرگ، یعنی از 300,000 لیره درآمد محروم کرد. پس این جوان یک افریت است و من تصور نمی کردم که وی بتواند خانم را از یک چنین درآمد زیاد محروم کند. او می توانست لورد وینتر را به قتل برساند و اگر او را مقتول می کرد، همه املاک او به میراث به فرزند من، یعنی در واقع به خود من می رسید. ولی دارتونیان از قتل لورد وینتر صرف نظر نمود و در نتیجه مرا از تحصیل این ارث بزرگ محروم کرد. راست است و فرزند شما یگانه وارث لورد وینتر بود و اگر دارتونیان این لورد را به قتل می رسانید، شما تا دوره رشد فرزندتان از املاک او بهره‌مند می شدید. دارتونیان که درون اشکاف این اظهارات را می شنید، از نفرت و عبرت بر خود لرزید، زیرا دید مایلیدی با آن چهره و گیسوان قشنگ از یک افریت خونخوارتر و بیرحمتر می باشد. چون با اینکه لورد وینتر آن همه نسبت به او محبت می کند، آن زن به خون برادرش تشنه است که بتواند از میراث او بهره‌مند شود. مایلیدی گفت: من کسی نیستم که بگذارم دیگری نسبت به من دشمنی کند و از وی انتقام نکشم، ولی نمی دانم چرا کاردینال به من گفت که از قتل این جوان صرف نظر کنم و در صدد محو او بر نیایم. آیا کاردینال به شما گفت که درباره او اغماز کنید؟ بلی، وگرنه من این جوان را از بین می بردم. محاذا تصور می کنم شما از او انتقام کشیدید و دوست او را که زن یک عطار بود رو بودید. این انتقام سبب تسکین خاطر من نمی شود، زیرا من خیال می کردم دارتونیان وقتی این زن عطار را از دست داد متأثر خواهد شد، در صورتی که اثری در او نکرده، به کلی او را فراموش نموده است. قطرات درشت عرق از سر و روی دارتونیان درون اشکاف باریدن گرفت. تا آن موقع ماهیت قلب سیاه مایلیدی آنطور بر او آشکار نشده بود و وقتی این جمله را شنید به خود گفت: به خاطر خانم بوناسیو هم که شده، من باید از این زن انتقام بگیرم. ولی چون مایلیدی برای خوابیدن مهیا شد و لباس خواب را پوشید، دیگر آن دو زن صحبت نکردند. قبل از اینکه مایلیدی خدمتکار خود را مرخص کند گفت: فردا صبح باید به سراغ آقای وارد بروید و جواب نامه مرا از او بگیرید. من حیرت می‌کنم که چرا او جواب نامه مرا نداده است. کتی گفت: خانم، من تصور می‌کنم که آقای وارد برخلاف این تفنگدار جوان مورد علاقه و محبت خانم می‌باشد. مایلیدی گفت: مادمازل، خارج شوید و توجه نمایید که نباید راجب تصمیمات و معاشرت‌های من اظهار عقیده کنید. دختر جوان از اتاق خانم خارج شد و دارتونیان شنید که مایلیدی کلون درب اتاق خود را انداخت که کسی سرزده وارد اتاقش نگردد. کتی هم آهسته کلید را در سوراخ قفل درب اتاق گردانید که خانم او نتواند سرزده وارد اتاقش شود. آنگاه دارتونیان از اشکاف بیرون آمد و کتی که رنگ صورت او را دید گفت: مگر ناخوش شده اید؟ چرا رنگ شما این اندازه پریده است؟ دارتونیان گفت: من تصور نمی کردم این زن این اندازه مخوف و رعب‌انگیز باشد. کتی گفت: آقا، شما را به خدا آهسته صحبت کنید، زیرا بین این دو اتاق جز یک در فاصله نیست و هرچه در اتاق خانم بگویند اینجا شنیده می شود. بنابراین صحبتهای این اتاق را هم در اتاق خانم می شنوند. حالا بروید که من بتوانم بخوابم. دارتونیان گفت: من از اینجا نمی روم، زیرا باید اطلاعاتی درباره خانم بوناسیو کسب کنم. خدمتکار جوان سوگند یاد کرد که کوچکترین اطلاعی از خانم بوناسیو ندارد و همینقدر می تواند بگوید که او را به قتل نرسانیده اند و زنده می باشد. کتی افزود که خانم او اسرار خود را هرگز به طور کامل به وی بروز نمی دهد و او از این اسرار فقط به اندازه‌ای که خانم خود بخواهد بگوید برخوردار می گردد. مثلا او هیچ نمی داند که علت کینه خانم نسبت به دارتونیان چیست و جوان گاسکون چه کرده که قدر و منزلت خانم را نزد کاردینال متزلزل نموده است. اما در این قسمت دارتونیان محتاج کسب اطلاع از کتی نبود و می دانست که کینه مایلیدی نسبت به دو ناشی از موضوع سینریز الماس می باشد و چون دارتونیان سبب گردید که بوکینگام مانع از خروج صفاین از بندر لندن شود، مایلیدی در انگلستان معطل گردید و بازگشت او به فرانسه به تأخیر افتاد. نکته‌ای که بر دارتونیان مجهول بود اینکه چرا صدر اعظم فرانسه ریشلیو به مایلیدی توصیه کرده در صدد قتل دارتونیان بر نیاید. آیا به جوانی او ترحم نموده که این موضوع قابل پذیرفتن نیست؟ تنها فکری که دارتونیان در این مورد کرد و آن را منطقی دانست اینکه صدر اعظم فرانسه متوجه گردیده که اگر دارتونیان زنده بماند خود او خواهد توانست در آتیه از وی استفاده و دارتونیان را وارد دستگاه خود کند. روز دیگر در آغاز شب دارتونیان به خدمت مایلیدی رسید و دریافت اوقات او تلخ است. دارتونیان فوراً فهمید که تغییر خاطر زن جوان ناشی از این می باشد که از وارد جوابی دریافت نکرده و نمی داند سکوت او را به چه حمل کند. حتی در حضور دارتونیان نسبت به کتی پرخاش نمود و به او گفت: مادمازل، من تصور می کنم که شما وظایف خود را درست به انجام نمی رسانید. و دختر جوان هنگام خروج از اتاق نظری عمیق به دارتونیان انداخت و با نگاه بدو گفت: این همه مصیبت را من به خاطر شما می کشم. ولی بر اثر صحبت و نکته سنجی های دارتونیان رفته رفته اوقات تلخی مایلیدی از بین رفت و چند مرتبه به روی دارتونیان تبسم نمود. هنگام خروج از خانه مایلیدی دارتونیان کتی را در راه رو یافت و با او به اتاق وی رفت و قدری صحبت کردند. کتی گفت: خانم من نمی تواند بفهمد به چه مناسبت وارد جواب دو نامه او را نداده و به من امر کرده فردا در ساعت 9 صبح وارد اتاقش شوم و سومین نامه ای را که برای وارد نوشته بردارم و به منزل وارد ببرم و به خود او یا نوکرش تسلیم نمایم. دارتونیان از کتی قول گرفت که فردا بعد از اینکه نامه را به دست آورد به جای اینکه به منزل وارد برود به خانه او بیاید و نامه را به وی تسلیم کند. با اینکه عمل مزبور خیانت محسوب می‌گردید، دختر جوان درخواست وی را پذیرفت. آن شب هم دارتونیان به امید استفاده از مکالمه خانم و خدمتکار او در اشکاف کتی جا گرفت. خانم مایلیدی در ساعت مقرر یعنی نیمه شب قدم به خوابگاه نهاد و کتی را طلبید و لباس خواب پوشید، اما در آن شب از فرط تون خلقی با خدمتکار خود صحبت نکرد و او را مرخص نمود. فردا مقارن ساعت 10 صبح کتی با نامه‌ای که می‌بایست به وارد تسلیم نماید وارد خانه دارتونیان شد و نامه را بدو داد. دارتونیان مقابل چشم کتی نامه را گشود و دید دارای این مضمون است: این سومین مرتبه است که من به شما می‌نویسم که شما را دوست می‌دارم و دقت کنید که در مرتبه چهارم به شما ننویسم که از شما متنفر هستم. اگر شما از کرده خود نسبت به من پشیمان هستید، دختر جوانی که حامل این نامه است به شما خواهد گفت چگونه یک مرد پشیمان میتواند بخشایش یک زن را تحصیل کند. دارتونیان هنگام خواندن این نامه از فرط خشم سرخ و سفید شد. کتی که با دقت او را مینگریست گفت: آقا، برای چه تغییر رنگ دادید؟ دارتونیان گفت: تغییر قیافه من ناشی از کینه است. آیا می خواهید از او انتقام بگیرید؟ بلی، زیرا شاید بتوانم بعضی از اسرار او را کشف کنم، زیرا به طریقی دیگر نمی توان آن اسرار را از او به دست آورد. دارتونیان وقتی می گفت نسبت به مایلیدی کینه دارد، گفته او راست بود. بعد قلم به دست گرفت و این جواب را در پاسخ نامه مایلیدی نوشت: خانم عزیز، من نامه های اول و دوم شما را دریافت کردم و دو علت مانع از این شد که جواب بدهم. اول اینکه تصور نمی کردم من آنقدر سعادتمند باشم که خانمی چون شما مرا در شمار بردگان و خدمتگزاران خود درآورید و مایل باشید که جان نثاری مرا بپذیرید. با اینکه کلمات نامه شما را می خواندم عقل من باور نمی کرد که آن کلمات خطاب به من صادر گردیده است. علت دوم که مانع از تقدیم جواب شد این که در این دو روز بیمار بودم و نمی توانستم از بستر برخیزم. اینک که سومین نامه شما را دریافت کرده ام تردیدم رفع شده و فهمیدم این منم که نایل بدین سعادت عظیم گردیده مورد توجه خانمی چون شما واقع شده ام و خدمتکار شما نیز این موضوع را تایید کرد. من نمیدانم که یک مرد جان نثار و خدمتگزار چگونه میتواند از یک خانم چون شما تحصیل بخشایش کند، و به همین جهت امشب در ساعت 11 بعد از ظهر شرفیاب خواهم شد، زیرا اگر همین امشب برای استدعای عفو شرفیاب نشوم توهینی دیگر به آن خانم زیبا کرده ام. غلام جان نثار شما و سعادتمندترین مرد دنیا کنت دووارد. نوشتن این نامه جعلی که میبایست از طرف دارتونیان به عنوان اینکه نامه وارد است به خانم مایلیدی برسد عملی ناپسند بود. امروز ما طبق موازین اخلاقی خود این عمل را تقبیح میکنیم و بدون تردید یک جوان شرافتمند معاصر اجازه نمیدهد که مبادرت به جعل یک چنین نامه نماید، ولی در آن دوره این گونه کارها یک نوع ظرافت و ملاحت به شمار میآمد. دارتونیان هم بعد از اینکه به گوش خود شنید که مایلیدی به او کینه دارد و خانم بوناسیو را رو بود، خیش را مکلف نمیدید که قواعد شرافت و اخلاق را در مورد آن زن رعایت کند. وی مایلیدی را یک زن تبهکار می دانست و این رفتار را در مورد او جایز می شمرد. و اما منظور دارتونیان از نوشتن این نامه آن بود که در ساعت 11 بعد از ظهر از اتاق کتی وارد اتاق مایلیدی شود. او از این عمل حیرت می کرد و به وحشت در می آمد و شاید مقاومت می نمود. دارتونیان نمی توانست پیش بینی کند که بعد از ورود به اتاق مایلیدی چه حوادثی اتفاق می افتاد، ولی حدس می زد که بالاخره موفقیت با او خواهد بود. زائد است گفته شود این قسمت از دارتونیان هم از نظر اخلاق منفور و در خور محکومیت بود، ولی او که خیش را با یک زن تبهکار مشهور می دید، انصراف از مقررات اخلاقی را بیدلیل می دانست. بعد از اینکه نامه نوشته و در پاکت گذاشته شد، دارتونیان آن را به کتی داد. کتی گفت: مضمون این نامه چیست؟ دارتونیان گفت: بعد از اینکه خانمت آن را خواند، خواهی فهمید چه مضمونی دارد. کتی گفت: آیا می‌دانید که اگر خانم من بفهمد که من نامه‌های او را که باید به وارد برسد به شما داده‌ام و از شما یک نامه مجعول برای او برده‌ام، مرا بیرون خواهد کرد؟ دارتونیان گفت: بلی، و من می‌دانم که او فقط به بیرون کردن تو اکتفا نخواهد نمود و شاید از تو انتقام هم بگیرد، ولی به خاطر من این کار را بکن. کتی مدتی گریست تا اینکه راضی شد نامه مزبور را به خانمش برساند. دارتونیان برای پاداش کتی قول داد که در آن شب زود از اتاق مایلیدی خارج خواهد شد و سپس به اتاق او خواهد رفت و تا صبح اوقات خیش را با کتی خواهد گذرانید، و این وعده قدری سبب کاهش اندوه زن جوان و تسلای قلب نازک او گردید. صفحه 597، 34، آرامیس و پورتوس. از روزی که رفقای چهارگانه هر یک در فکر تهیه ساز و برگ خود بودند، نمی توانستند که همدیگر را به طور منظم ببینند. گاهی در موقع خدمت و زمانی در بیرون به هم بر می خوردند، ولی قرار گذاشتند که هفته یک روز در ساعت یک بعد از ظهر در منزل آتوس یکدیگر را ملاقات کنند. در همان روز که کتی به خانه دارتونیان آمد و نامه خانم خود را برای او آورد، در ساعت یک بعد از ظهر نوبت اجتماع رفقا بود. دارتونیان بعد از رفتن کتی قدری به ترتیب منزل خود که می دانست باید بگذارد و به میدان جنگ برود پرداخت و در ساعت یک بعد از ظهر عازم خیابان فرو، یعنی خیابانی که خانه آتوس در آنجا بود، گردید. وقتی وارد شد دید که آتوس و آرامیس مشغول صحبت هستند. آرامیس آمده بود که آتوس را که می گفت محال است برای تهیه ساز و برگ از منزل خارج شود ببیند، و هم در خصوص اینکه آیا کشیش بشود یا نه با او شور کند، زیرا یک مرتبه دیگر فکر کشیش شدن در سر آرامیس افتاد. آتوس طبق عادت نه به دوست خود می گفت که وارد جرگه روحانیون کلیسا بشود و نه نشود. اصلا آتوس به کسی اندرز نمی داد، مگر اینکه از او بخواهند که پند بدهد و راهی پیش پای کسی بگذارد. تازه در این موقع هم میبایست اصرار کنند تا اینکه آتوس نظریه خود را در خصوص چیزی بگوید، زیرا آتوس عقیده داشت که کسی که از دیگری اندرز میخواهد فقط برای این است که بدان عمل ننماید، زیرا اگر کسی بخواهد به دستوری عمل کند خود میکند و از دیگری اندرز نمیگیرد. در یک مورد دیگر هم مردم از سایرین اندرز میخواهند، و آن در صورتی است که بخواهند سایرین را شریک مسئولیت خود نمایند، و در صورتی که کار عیب کرد بگویند که طبق دستور فلان عمل کرده اند. چند لحظه بعد از ورود دارتونیان، پورتوس هم وارد خانه آتوس گردید. آن چهار نفر قدری راجع به آب و هوا و اوضاع عمومی صحبت کردند و بعد نشستند. از قیافه هر یک از آنها یک نوع اثر نمایان بود. قیافه پورتوس آرامش خاطر را نشان می داد و قیافه دارتونیان آشکار می کرد که امیدوار است. و اما قیافه آرامیس نماینده اضطراب به شمار می آمد و هر کس نظری به رخسار آتوس می انداخت می دید که بیخیال می باشد و قصه ساز و برگ خود را نمی خورد. بعد از اینکه صحبت جدی یعنی صحبت مربوط به ساز و برگ شروع گردید، پورتوس گفت: شخصی که دارای مقامی بزرگ می باشد حاضر شده که خیال او را از حیث ساز و برگ آسوده نماید. قبل از اینکه رفقا بپرسند این شخص کیست، موسکتون نوکر پورتوس وارد شد و گفت: آقا، حضور شما در خانه لازم است و خواهش می‌کنم برخیزید و بیایید. برای چه به خانه بیایم؟ عرض کردم کار مهمی حضور شما را در آنجا ایجاب می‌کند. آیا این کار مربوط به ساز و برگ من می‌باشد؟ بلی و نه. بالاخره آیا تو نفهمیدی که برای چه حضور من در خانه لازم است؟ تشریف بیاورید تا عرض کنم. پورتوس برخاست و از رفقا خداحافظی کرد و خارج شد. طولی نکشید که بازن نوکر آرامیس وارد اتاق گردید. آرامیس که هر مرتبه راجع به کلیسا فکر می‌کرد، قیافه و وضعی چون روحانیون پیدا می‌نمود، با ملایمت رو به طرف او نمود و گفت: آیا با من کار داشتید؟ بازن گفت: بلی آقا. چه کار داشتید؟ مردی به منزل آمده و می‌گوید باید آقا را ملاقات کند. این مرد چه جور آدمی است؟ او یک گدا می‌باشد. آه، تو به خاطر یک گدا می‌خواهی مرا به خانه بکشانی؟ مگر نمی‌توانستی چیزی به او بدهی که برود؟ چرا آقا، من می‌توانستم که صدقه‌ای به او بدهم و او را روانه کنم، ولی او اصراری عجیب دارد که آقا را ملاقات نماید. برو بگو من نمی‌توانم در این موقع به خانه بیایم. آقا، این مرد می‌گوید که از تورس آمده است. یک مرتبه رنگ صورت آرامیس گلگون شد و گفت: بسیار خوب، حال که از تورس آمده معلوم می شود که خبری تازه آورده. و آنگاه آرامیس بلند شد و از رفقا خداحافظی نمود و رفت. دارتونیان و آتوس تنها ماندند و دارتونیان گفت: تصور می کنم که دو رفیق ما توانستند که راهی برای تهیه ساز و برگ کشف نمایند. آتوس گفت: نظریه من نیز چنین است. آیا می توانید بفهمید که واقعا خیال این دو از حیث ساز و برگ راحت شده است یا نه؟ دارتونیان گفت: من تصور می‌کنم که پورتوس راهی مفید پیدا کرده و تقریباً به طور حتم به ساز و برگ خود خواهد رسید. و اما در خصوص آرامیس، من هرگز اضطراب نداشتم، چون او را مردی می‌دانم که همواره گلیم خود را از آب می‌کشد. ولی برای شما دوست عزیز اضطراب دارم. برای چه نگرانی دارید؟ برای اینکه شما بعد از اینکه این انگلیسی را به قصر رسانیدید، می توانستید که پول او را تصاحب کنید، ولی به نوکرها بخشیدید. و اگر پول او را تصاحب می کردید، اینک خیال شما از حیث ساز و برگ آسوده بود. دوست عزیز من، اگر بعد از قتل این انگلیسی پول او را تصاحب می کردم، باری سنگین روی قلب من می شد و هرگز نمی توانستم که وجدان خود را تسکین بدهم. دوست عزیز، شما واقعا افکاری عجیب دارید، در صورتی که یک غنیمت جنگی حق مشروع کسی است که در جنگ فاتح می شود. خواهش می کنم که این موضوع را مسکوت بگذارید و راجب موضوع دیگر صحبت کنیم. راجب چه صحبت نماییم؟ دیشب نه، بلکه پریشب آقای تروی مرا دید و گفت قدری راجب شما نگرانی دارد. آیا آقای تروی گفت که راجب من نگران است؟ بلی، می گفت این دارتونیان عزیز ما این روزها با انگلیسی ها خیلی معاشرت می کند، در صورتی که می داند که انگلیس ها مورد حمایت کاردینال هستند و بنابراین با ما میانه خوبی ندارند. من با انگلیسی ها معاشرت نکرده، بلکه فقط با یک انگلیسی مشهور شده ام. لابد او هم یک زن است. بلی، یک زن می باشد. آیا او همان نیست که من شما را از معاشرت با وی نهی کردم؟ آری، خود اوست. شما هم که خوب از اندرز من پیروی کردید. آتوس عزیز، من به علتی خاص با این زن معاشرت می کنم.
لابد می‌خواهید به وسیله او ساز و برگ خود را به دست بیاورید.
نه، من متوجه شدم که این زن می‌داند که بر سر خانم بوناسیو چه آمده است و برای کسب اطلاع با او معاشرت می‌کنم. دوست عزیز، از این قرار شما برای یافتن دوست سابق خود دوستی جدید انتخاب می‌نمایید و گرچه از این راه دوست سابق را یافتن طول می‌کشد، ولی راهی است جالب توجه که تاکنون دیگران از این راه نرفتند.